بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فیمنع من التزویج ان کان امرأة و من اختها و امها و بنت اخویها بدون اذنها. بحث ما در ادعای زوجیت، دو نفر زن، یک زن یک مرد، فرق نمی کنه. یکی ادعای زوجیت می کنه، یه وقت اون یکی هم قبول می کنه، مسئله راحته. ظاهرن اینا الگه زوجیت دارن، دیگه واقعا دارن یا نه خودشون می دونن، ما نمی دونیم. این می جه من زن تو، همونم می جه بده اون زن من. مسئله جایسه یکی ادعا کنه اون یکی قبول نکنه. مثلا زن میگه من زن تو هم، شوهره میگه نه من زن دارم خودم، تو زن من نیست. خلاصه اینجا چیکار کنیم؟ اگر این زن بیانه داره، رویه قضایی رو ادامه میدیم. بیانش رو دو تا شاهد داره مثلا گوش میکنیم، اثبات میشه زوجیت. بیانه نداره، میتونه قسم بگیره از این مرده، چه قسم یاد کن چه من زن تو نیستم. رویه قضایی پیش میره دیگه برای ادعای زوجیت طرفینی. فعلا ما اون رویه قضایی رو نمیخونیم، نوبت به اون رویه قضایی نیست. این ادعا داخلش یه اعتراف هست. درسته این زنه میگه من زن تو هم، تو مرد منی، شوهر منی، یه جنبه اعترافی هم داره. ما قبل از بحث دادگاه و محکمه و رویه قضایی اون جنبه اقرار و اعترافی او رو میگیریم، میگیم تو خودت چه اعتراف میکنی زن اینی، پس نمیتونی ازدواج کنی. اعتراف میکنی نمیتونی ازدواج کنی. اگر این حرفو مرد بزنه، بگه اون زن منه، زن قبول نکنه، خب این بحث زوجیت اثباتش رویه قضایی میخواد. اما قبل از این بحث رویه قضایی میگیم تو چه میگی این زن توست، پس با خواهرش نمیتونی ازدواج کنی، چون دوتا خواهر رو نمیتونی جمع کنی. با این مادر این نمیتونی ازدواج کنی، چون دیگه مادرش میشه مادر زن تو. الان بله، الان عرض میکنم. و همچنین دو نفر هستن در فامیل زن، انسان بخواد با اونها ازدواج کنه باید اذن بگیره، از رضایت خانمش رو جذب کنه. اون چیه؟ دختر برادر و دختر خواهر. این خانم اول عمش باشه یا خانم اول خالهش باشه، این شرعن ها الان در عقدنامه های ما قانونا نوشتن که زن دوم بگیره مرد باید رضایت زن اول باشه. نه، این بحث قانونا نیست، شرعن هست. یعنی شرعن نمیشه فردی خواهر دختر خواهر زنش رو یا دختر برادر زنش رو بگیره مگر به اذن زوجش.
تو این
دو تا شرط، تو این دو تا، اون یکی ها قانوننه، المؤمنون عند شروطهم، اونها یعنی اونا شرط ضمن عقدن، این شرط ضمن عقد نیست، یه حکم شرعیه. خب به این مرده میگیم شما چه میگی این زنت چیه، پس با اون نمیتونی ازدواج کنی مگر رضایت این باشه. و همچنین اون یکی به مرده میگیم مهریه اینو بده، شما چه میگی زنت زنشه. نمیتونیم بگیم نفقه بده، چون نفقه متوقف است بر تمچین، نفقه نمیشه از مرد گرفت، مهریه رو میشه، چون مهریه متوقف بر تمچین نیست. این مباحث پس قبل از رویه قضایی با خود این ادعا داخلش یه اعترافی هست. از اون اعتراف ما مسائلی رو در میاریم. این الان اینو میخونیم. میفرماید فیوم نعومنت تزویج، منع میشه از تزویج، این کانه امرأتن، اگر این اعتراف کننده زن باشه. به زنه میگیم تو چه میگی؟ اون شوهر توست، پس تو ازدواج نمیتونی بکنی، شوهر داری. این یک قسمت. و من اختها، این زمانی که برعکسه، مرد میگه اون زن زن منه، پس یمنع من تزویج اختها، منع میکنیم اون مرد را از ازدواج با خواهر اون زنه. و امها، و از ازدواج با مادر اون زنه. و بنت اخویها، و دختر خواهر برا. اخوی اینجا از باب تقلیبه، یعنی بنت اختها، بنت اخها، اخوی این گفته. ایب ندارون، نه این خاله باشه برای اونا، بدون اذنها، بدون اذن زوج. و یثبت علیه ما اقر بهی من المهر، و ثابت میشه بر این مرد اونی که اقرار کرده بود از مهر. خب گفته این زن منه، و ازش میپرسیم خب مهریه چقدر بوده؟ میگه مهریهش مثلا فلان زجه بوده، میگیم بده بهش، پس زن تو است. اما این زن نمیتونه مطالبه کنه ها، زن بره مطالبه کنه یه نوع اعتراف عملی است، چون زن میگه من زن تو نیستم، مرده میگه من زن تو، اون زن منه. و لیس لها مطالبته بها، حق نداره این زن مطالبه کنه بالمهر. خب الان زن نمیتونه مطالبه کنه، بر این هم واجب مهریهشو بده. نه، میگه به یک روشی باید ذمه‌شو بری کنه، مثلا شماره حسابشو پیدا کنه، به شماره حسابش واریز بکنه از حساب مثلا مدشود، به یه نحوی ذمه خودشو باید بری کنه. اون یه مسئله، اینشون میفرماید اینجا این اولویت داره از او دیگه، مستقیما جرار میتونه به این فرد ذمه‌شو بری کنه، چه نیازی به حاکم نیسته، این امور شخصی است دیگه، یعنی فردی به یه نفر بدهکاره. مجهول المالک نیست چه، این یقین داره چه مال ازدواج کرده با او، مجهول المالک نیست چه. یه وقت مجهول المالک جاییست چه هر دو شک دارن چه آیا ما زن شواری میادن.
بحث اینه که
نزد حاکم
نمیتونن اثبات کنن.
میدونم ربطی نداره چه. آقای من گوش کن، به پیش حاکم کاری نداریم چه، این خودش میدونه چون زنشه، باید مهریهشو بده دیگه، به حاکم کاری نداریم چه. این مجهول المالک نیست، این معلوم مالش. من یه مثال دیگه بزنم، یه نفر مال دیگر رو دزدیده، خب پیش حاکم برن ممکنه اثبات نشه این مال او رو دزدیده، کاری به اون ما حاکم نداریم اینجا، این مال او رو یقین داره دزدیده، خودش رفته دزدیده دیگه، این باید این مال رو به طرف برساند. به ایه وچه لزومی نداره بره بهش صریحاً بگه من مال تو رو دزدیدم بیا اینم مالت، آبروی خودش هم نباید ببره. نه، غیر از دعوا بعضی چیزا حق الله هن، انسان حق نداره اونا رو زیر پا بذاره، یکی از اونها آبرو و عزتشه، نیازی نیست اینجا خودش رو به عنوان دزد معرفی کنه و حلالیت به طلبه. اینجا از چه راهی؟ حسابشو میگیره یا به یه واسطه‌ای میده چه این به حق اوست، بهش بگی خلاصه یه نفر گفت این حق توست، در یه ماجرای حق توست، لزومی هم نداره سر بستن بگه کافیه، خلاصه به یه نحوی خودشو بری و ذمه کنه. آره احسن، اونجا هم تو ناراحت میشه، مخصوصا جایی که غیبت این به اون نرسیده، هنوز غیبت کرده تو وسط راه، به اون طرف خودش نگفته. و یجب علیه توسل الی تخلیص ذمتی، واجب است بر این مرد راهی پیدا کند برای تخلیص ذمه‌اش، یعنی بریع شدن ذمه‌اش. از چه جنبه‌ای؟ از جنبه مهریه. این کانه صادقن. اگر راست میگه، یه وقت راست نمیگه، میخواد این زن رو از دست نده. میگه تو زن منی، تا این نتونه با زن مرد دیگری فعلا ازدواج کنه، بعدن رضایتش رو جذب کنه. دروغ میگه. یعنی این نه، اگر واقعا راست میگه، عقد خوندن، این زن و شوهری برقراره، مهریه بر ذمه‌ش هست.
این
زن ها
با قانونی دارن یا بار شرعی هم؟
چی؟
اینا این زن ها بار قانونی دارن یا بار شرعی دارن؟
بار قانونی نداره، چون نمیتونه اثبات کنه. چه
یه طرف مهریهش رو بخواد بگیره و میگه تو زن من بری مهریه گرفتن، بتونه بره قانون
مطالبه نمیتونه بکنه. آخه اون زنه باید طلبکار مطالبه کنه. طلبکار بره دادگاه چه من مهریه میخوام، میگن تو چه میگی زنش نیستیم، از کجا مهریه میخوای؟
از این جهت
من میگم اون ربطی نداره، بر او واجب شرعی است، بر شما مطالبه نمیشه.
قانونی واجب
نیست. قانونی نیست، یعنی قانونی یه نوع اعتراف میشه، قبول میشه. اما از لحاظ شرعی اگر واقعا صادقه باید مهریه شو بده. خب اما ولا نفقت علی، نفقه ای بر عهده این مرده نمیاد. چرا نمیاد؟ لعدم تمچین، چون اون منچره، تمچین نمی کنه. خب تا اینجا ما بحثمون بدون رویه قضایی بود. فقط به چی نگاه می کردیم؟ به این ادعایی که داخلش اعتراف است. دقت کنید، ادعایی که داخلش اعتراف است. الان میریم به رویه قضایی. این مدعی است، زن منچره، یا برعکس، زن مدعی است، مرد منچره. چیکار کنیم؟ دیروز یه مقدار توضیح دادم. ولو اقام المدعی بینتن، اگر مدعی بتونه در دادگاه بینه اقامه کنه. بینه یعنی چه؟ دو تا شاهد عادل. مثلا اصل بینه دو تا شاهد عادله، اما بعضی وقتا جای این چیزای دیگه هم عوض میکنه. مثلا یک شاهد یک قسم، بعضی وقتا در بعضی امور، همه امور نه، در بعض الامور در کتاب الشهادات هست کجاها جای بینه چیزای دیگه میگیره. خب ولو اقام المدعی بینتن او حلف الیمین المردودته، یا این مدعی بینه نداره لاچن منچر قسم رو برگردونده به مدعی و اینم قسم بخوره. این مدعی قسمی که برگردونده شده مع نکول الاخر، آخرن اون منچره، منچر نکول کرده، نکول یعنی امتناع کرده، نکول یعنی امتناع، و امتناع کرده و برگردونده. البته اینجا دوتا مبنای قضایی داریم. بعضی ها معتقدن نکول المنچر قضیه رو ختم میکنه، دیگه با امتناع ما میتونیم قضاوت کنیم. میگیم آقای منچر یا قسم بخور یا بر علیه تو قضاوت میکنه. بعضی مبناشون این است. یه مبنای دوم در قضاوت هست، نه، این منچره قسم رو میتونه برگردونه به مدعی، با مدعی قضیه ختم میشه، بایگانی میشه این پرونده، نه با منچره. این با این فرضه. خب پس در دو تا فرض، یک بیانه بیاره مدعی، دو مدعی بیانه نداشته باشه ولیکن قسم برگرده به او و قسم بخوره. تثبت الزوجیه ظاهرن، زوجیت دیگه ظاهرن ثابت میشه، یعنی از لحاظ قانونی اینا زن و شوهرن، در ظاهر زوجیت ثابت میشه. چرا نگفتیم در باطن؟ چون اصلا قضاوت مربوط به ظاهره، به باطن نیست. یه نکته بگم، یک دو سه سال قبل بعضی از مسئولین یه حرف اشتباهی زدن، متوجه نشدن چی میخوان بگن. گفتن چه ائمه هم خطا میکنن، باید به اونها هم چیکار کنیم؟ نقد ائمه هم میشه. ببینید این یه مستنداتی بعضی ها دارن، این مستندات رو خوب نفهمیدن. در نهج البلاغه مرحوم سید رضی یه نامه آورده، امیرالمومنین یک نفر رو عزل میکنه، میگه من پدرت، وضعیت پدرت من رو فریب داد، تو رو نصب کردم به ولایت فلان منطقه و الان دیدم که نه، تو روش پدرت نیستی، عزلش کرد. خب اینا نشون میده که امام بس اشتباه کرده، در نصب اون ولی اشتباه کرده، بعدم عزل کرد. جریان اینطوری، اینا نقل میکنن. جواب اینها رو مرحوم کاشف الغطا داده، در کتاب کشف الغطا اصلا هست. خیلی نکته ریزی دقت کنید. ببینید ائمه و پیامبر وظیفه شون عمل به علم غیب نیست، وظیفه شون عمل به ادله
ظاهر،
ضابطه های شرعیه. دقت کنید، ضابطه ها و ادله شرعی است. اگر دو نفر شاهد عادل بیان بگن که این کتاب مال ایشونه، ولو در علم غیب این کتاب مال ایشون نیست، مال منه، ولی ائمه وظیفه‌شون این است که قضاوت کنن مالی شده. دیگه علم غیب اینجا قضاوت نمی کنن چه نه، این دروغ، این شاهدها دروغن. مگر این چه دروغ بودن شاهدها هم با ضوابط شرعی باشه، جرح شاه اینا باشه. علم غیب می خونیم یه چه دردیم، فعلا اینو گوش کن، راد بگیر، بعد اونو بگم چه علم غیب چه درد می خوره. خدا علم غیب داره، هیچ وقت با علم غیبش با ما رفتار نمی کنه. علم غیب خدا به چه درد می خوره؟ علم غیب ائمه من به همون درد می خوره. خب گوش کن، مسئله اول روشن بشه بعد می آییم اون یک. آقاین من، اینجا ضابطه شرعی اینه چه هرچس بخوایم به منصبی بذاریم، خب تحقیق میکنیم، تحقیق این چه خانوادش چیه، دوستانش چیه، خودش چقدر تخصص داره، خودش چقدر تعهد داره. اما اینا علم غیب نیستن. من یه رفیقی داشتم میگفت چه بعضیاش اون گاوها بعضیا تیز دارن، آخه شاخ، بعضی شاخهاشون تو شکمشونه، بعدم میاد بیرون. اونقدر پیچیده ان چه این آدم از لحاظ ضوابط شرعی، همه ضوابط شرعی رو نگاه کنیم میبینیم آدم خوبیه. اینطور نیستیم مسئولینی که الان بعضا اختلاس میکنن، بعضا خلاف انجام میدن، اینا در اون موقع نسبشون هم شناخته شده، با این شناخت نسب شدن. دقت کنید ها، این نیست نسب آگاهانه به این که این آدم خلافیست نسب شده. اولا بعضی ها بعدن آدم خلاف میشن، بعضی ها بعدن چیزایی میبینن خودشونو گم میکنن، بعضی ها نه، خودشونو پنهان کردن بعدن آشکار میشن. من کاری به آدم ندارم، یه لحظه به افراد حرف نزن چه به کلیات روشن بشن. پس انسان ها ممکنه در ظاهر یه لباسی برای خودشون پیدا کنن، لباس ظاهر تقوا. خب هر کسی بدون علم غیب بخواد نسب کنه میگه این حائز شرایط دیگه. امیرالمومنین نمیخواد بگه چه من از این جنبه میدانستم تو، یا وظیفه هم این بود چه به علم غیب عمل کنم، در تو به علم غیب عمل نکردم، الان فهمیدم چه نه اشتباه بوده. نه، میخواد بگه بر اساس ضوابط شرعی من اون موقع کارمو انجام دادم، الانم بر اساس ضوابط شرعی متوجه شدم. دقت کنید، به علم غیب کار نداریم، بر اساس ضوابط شرعی متوجه شدم اون روز شما رو من نسب کردم، نباید نسب کردم. این کجاش اشتباهه؟ بر ائمه است. مثل قاضی، ببین ما وقتی میگیم قاضی اشتباه میکنه دو تا معنا داره. یه وقت میگیم قاضی عمدن رشوه گرفته بر علیه حق حکم میده، این خلاف شرع است و اشتباه. یه وقت میگیم نه، قاضی دو تا شاهد طرف آورده، شاهد پاچیه، عادلیه، در ظاهر متنق آدمی است که همه قبولش دارن، مقبول انسان هاست. من نمیدونم چون دو تا شاخش داخل شکمشه، پول گرفته و اومده شهادت میده. خب اومده میگه چه آقا این خونه مال این نفره. قاضی اینجا چیکار کنه؟ طبق شهادت باید قضاوت کنه، به ادله ضابطه شرعی حکم صادر میکنه. پیامبر چند فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما با قسم و بینه قضاوت میکنم نه با علم غیب، اما هر کس با این قضاوت من مال دیگری رو بخورد فلیتبو مقعده علی النار، نشیمنگاهش رو الان آماده کنه برای آتش. پس حتی قضاوت رسول اکرم هم بر مبنای علم غیب نبوده، بر مبنای ضوابط شرعی بوده چه دین تعیین کرده، نه بر مبنای علم غیب. روشنه؟
اهل بیت استاد موقع قضاوت هی هرس می‌خوردن، می‌دونم تو دروغ می‌گی
آقای من، از خودت یه چیزی نساز، اهل به این حدیث رسول اکرم انما اقضی بینکم بالایمان ول بالبینات، این علم غیب داشتن منجز تکلیف نیست.
استفاده
ببینید، اونو یه روز بحث میکنم، گفتم ما الان بحث نکنم. اصلا علم غیب ائمه به چه درد میخوره؟ اگر علم غیب در اینجاها رعایت نمیکنن در بحث قضاوت و در بحث حکومت و، یعنی ما حرفم اینه چه ائمه و رسول اکرم در حکومت، در قضاوت، در اینها خیلی شاز و نادره چه از علم غیب استفاده کنن، از علم غیب استفاده نمی کنن. اما چرا؟ او رو باید بررسی کنیم. اما ببینید علت بر مسئله چیز دیگه است، من دلیلشو گفتم، دلیلش هم این حد شبیه ندیسه انما اقضی بینکم بینات ولی. اینو یه روزم شما خودت تحقیق کن آقای عزیز، ببینیم شما نظرت چیه، چرا ائمه از علم غیب غالبا استفاده نمی کنن به نظر شما؟ نه اون صلاح می بینن، چرا صلاح نمی بینن؟ فردا شما یه توضیحی بدید. خب در اینجا این مسئله رو تطبیق کنیم. خب اینجا این زن میگه این شوهر منه، شوهر دو تا هم دلیل آورده، بیانه آورده، یا مرد میگه این زن منه، دو تا هم دلیل آورده، ظاهرا زوجیت اثبات میشه. ما دیگه به واقع کار نداریم، در واقع واقعا اینا زن و شوهرن یا نه. قاضی حکم میکنه به زوجیت این دو، یعنی اون حقوق و وظایفی که در ظاهر اینها برای زوجین هست اینا باید رعایت کنن. اما فیما بینه و بین الله اگر دروغ میگن باید خلاصه از عمل زنا فرار کنن، از عمل حرام خوری فرار کنن، چون هم زنا هست هم حرام خوری هست، چند تا مسئله اینجا داخله.
الان به زنمون داده شد که نه این شاهد ورده تو زنش،
خب اینجا باید فرار کنه، باید فرار کنه، میدونم باید ظاهری است اطاعت کنه، باید واقعی نسه فرار کنه، یعنی تا مقداری که میتواند. مثل چیه؟ مثل فردی اسیرش کردن و در اسارت میخوان بهش تجاوز کنن، وظیفه‌اش چیه؟ خب و علیه ما نه جایز نیست، و علیه ما بر عهده این زوج و زوجه است، فی ما بینهما و بین الله، بین خودشون و بین الله، العملو به مقتضی واقع، با مقتضای واقع عمل کنن. دیده قاضی واقع رو نمیدونه، قاضی فقط چه چیز رو میشناسه؟ بینه و مدارک رو میشناسه. خب ادامه میدیم. این مدعی اولین فرضش این شد که بینه آورد یا قسم منکر رو برگردوندن قسم خورده، یعنی به نفع مدعی مسئله تمام شده. این فرع اول. الان فرع دوم، ولو انتفت البینه، اگر بینه منتفیه، مدعی میگه این، مثلا مدعی مرد میگه این زن منه، میگیم دلیلت کو؟ میگه ما مخفیانه ازدواج کردیم، دلیل ندارم. چه این صرف ادعاست، اینجا چیکار کنیم؟ میگه ثبت علی المنکر الیمین، باید منچره چی بشه؟ قسم بخوره. خب الان یه فرض، دقت کنید به این مسئله، این مسئله جالبی. مدعی مرده، منکر زنه. این قسمت رو فرض کنید. این میگه زن منه، زن میگه من تو رو نمیشناسم، چرا به من دروغ میگی، تهمت میزنی. این زن باید قسم بخوره چه من زن تو نیستم. قبل از قسم خوردن میتونی بری ازدواج کنه؟ بعضی هم میگن آره، چه ربطی داره، هنوز زوجیت اثبات نشده. اینجا دوتا قول است. بعضی هم میگن چه درست زوجیت اثبات نشده، اما یه الگهی بین این ادعا و زوجیت هست، یعنی لا احتمال زوجیت. این مانع این است که این بره ازدواج کنه. اول قسم بخوره بعد بره ازدواج بخوره.
احتمال اختلاط میاه هم میتونه.
بله. بعدش خب بعدش چیه؟ بعدش این است که بعضی گفتن نه آقا، اگر شما این مجوز رو بدید چه قسم نخوره ازدواج نمی کنه، این مردم ممکنه علم حقوق خونده، از وکیل مشاوره گرفته، میدونید چه منکر چی باید قسم بخوره؟ خود به خود نمیتونه بره میشه گازی قسم بخوره. مدعی باید قسم، مطالبه قسم بکنه. اینا مطالبه نمیکنه. همین پرونده رو معلق نجه میده، چشم میده. یا مثلا تعمیر مسافرت ها تا یه مقدار نمیگه من پرونده رو معلق نجه میدارم، خلاصه خود به خود تأخیر میافته. خب بعضی وقتا حرجی میشه برای زن، به زن بگیم تو ازدواج نکن به خاطر این ادعایی چین داره تو هم منچری. خب قسم بخوره ادعاش از بین میره. ده همه خاطر بعضی گفته مثل، میدونه چیه؟ شما یه ماشین دارید در دست شماست، ماشین خودتونه. یه نفر میگه ماشین منه، دزدیه به شما فروختن، اما قاعده ید میگه ماشین مال چیه؟
شماست.
او مدعی، شما منجرید. خب آیا شما میتونید این ماشین تو بفروشی قبل از یمین؟ اونم بیانه نداره ها، صرفا ادعا میکنه این ماشین منه. به دادگاه هم مراجعه کرده، دادگاه هم گفته سندشو بیار، بیانه بیار، میگه من ندارم، همه اینا گم شده. خب میگن این سند داره، مثلا دیگه هنوز این قسم نخورده. آیا این فردی که منکر قسم نخورده در امور مالی میتونه بفروشه؟ اونجا گفتیم آره میتونه، مالشه دیگه، قاعده ایت میگه مالشه، تا وقتی که او اثبات کنه نه این مالش نیست، این قاعده ایت ظاهریه. اینجا هم به شرح زن. خب هل له تزویج، این لهو به زن برمیگرده. چرا مذکر برگردونده به این منکر؟ حل المنکر التزویج. فرض جاییست که مرد مدعی، زن منکره. آیا این منکر میتونه ازدواج کنه؟ کدوم ازدواج؟ اون ازدواجی که الممتنع علی تقدیر الاعتراف، اون ممتنع یعنی ممنوع شرعن، اون ازدواجی که شرعن ممنوع بود اگر اعتراف میکرد. این مرده میگه تو زن منی، اگر این گفت آره من زن تو هم، دیگه نمیتونست ازدواج کنه. اما الان که منکر شده و هنوز قسم نخورده، در اینجا میتونه ازدواج کنه یا نه؟ قبل الحلف، قبل از چی؟ قسم. این نظرون، حله و تزویج نظرون. هر کجا در فکر کلمه نظرون هست یا کلمه اشکالون هست، یعنی دوتا بچه داره، دوتا نظر داره. خب مبنای این دوتا نظر چیه؟ من تعلق حق زوجیه فی الجمله. خلاصه فی الجمله حق زوجیه تعلق یافته. چرا میگه فی الجمله؟ چون احتمال زوجیت هست یک، احتمال، دقت کنید یه نکته دیگه رو یادم رفت بگم، احتمال این است در حین قسم خوردن پشیمان بشه و اعتراف کنه. این احتمال هم الان منکره، ولی بحث قرآن بیاد، بحث قسم به خدا بیاد، معلوم نیست اونجا چه وضعیتی پیش میاد. پس حق و زوجیه فی الجمله این مسئله تعلقش هست. خب این یه دلیل برای نسه فعلا قبل از قسم ازدواج نکند. این یک دلیل. دلیل دوم هم هست، بعضی گفتن آقا این بره ازدواج کنه دیگه، این یه فردی چه میاد قسم بخوره دو تا حالت داره دیگه، یا قسم میخوره یا اعتراف میکنه، یا میگه چه بله من زن او نیستم، یا پشیمان میشه میگه من زن اویم. خب اگر بره باز مرد دوم ازدواج کنه دیگه اعترافش به درد نمیخوره، فقط ازدواج کرده، چون اعترافش فقط بر ضرر خودش نیست، اعترافش بر ضرر دیگری هم است. اسمش دیگه نمیشه اعتراف، اسمش میشه ادعا. یه وقت بیشوهره میگه بله من زن این مردم، اما وقتی رفت ازدواج شد چون شوهردار بخواد فقط باید انکار کنه، اون موقع بخواد اعتراف کنه نه من زن اون مرد اولم، این ضرر بر چی هم میرساند؟ به همین خاطر ما میگیم قسم بخور برو ازدواج کن. و کون تزویجها، دلیل دوم، ازدواج این زن یمنع من نفوذ اقرارها به، مانع میشه این چه اقرار نافذ بشه، اقرار این زن به اون تزویج اولی. الا تقدیر رجوعها، به فرض رجوع کنه از انکارش، الان انکار میکنه معلوم نیست این القسم در این حالت بمونه. چرا این نفوذ پیدا نمیکنه؟ میگه چون دیگه یک شوهر دوم هم در جریان است، لانه اقرار فی حق زوج ثانی، چون این اعترافه در حق زوج دوم هم اقراره. این اقراران مجازی ها، یعنی اقرار علیه حق زوج ثانیه. این کلمه اقرار اینجا یعنی ادعا علیه زوج، درست ظاهرش. چرا کلمه اقرار به کار برده؟ چون در دادگاه وظیفش یا اقراره یا انکاره. میگه این اقرار در حق زوج ثانی هم اقراره، چه نمیتونه این اقرار رو قبول کنیم ازش. تا اینجا میخواستیم بگیم آقا زن اول قسم بخور بعد برو ازدواج کن، از اینجا به بعد اون یکی. و من عدم ثبوتی، آقا زوجیتش ثابت نشده، شرعن این بی شوهره، او ادعا میکنه من شوهر تو هم، این چه انکار کرده، شرعن این زوجیت ثابت نشده. و هو الاقوا، شهید ثانی میگه به نظر ما این اقواست. خب اون مشکلی دوم رو باید حل کنیم، بره ازدواج کنه بعدن اعتراف کنه چی میشه، اونو حل میکنیم، فعلا بمونه اونو جواب میدیم. خب پس به نظر ما حق ازدواج داره. الان قضیه داستانو دقت کنید، سریال به کجا رسید. ببین این مرده ادعا میکنه این زن منه، زن در مرحله اول انکار کرد، ما یه شهید ثانی بهش مجوز دادیم برو ازدواج کن، اینم رفت ازدواج کرد، الان نوبت قسم دادنه، این میاد قسم میخوره، یه وقت میاد قسم میخوره میگه بازم در اون منچرش میمونه، مسئله پیچیده نمیشه، حل میشه. اون مدعی ادعا داشت، اینم منچر قسمم خورد تمام شد، باز شوهر دوم هم چه ازدواج کرد. پیچیده زاییش چه اعتراف کنه، بگه بله من اون شوهر اولم بود، میبینه چه این شوهر دومم به درد نمیخوره، بگه اون شوهر اولم بود من اشتباه کردم، الان چیکار کنی؟ این اعترافش چه تأثیری داره؟ ایشون میگه دقت کن، ایشون میگه این اعتراف دو تا جنبه داره، باید تجزیه کنیم. یه قسمتش بر علیه خودشه، اونا رو بهش تطبیق میکنیم، اون قسمتی که بر علیه شوهر دومه اونا رو تطبیق نمیکنیم، خود اینو تجزیه میکنیم، الان در متن تجزیه میکنم. و هو الاقوى فیتوجه الیمین متا طلبه المدعی، مدعی وقتی طلب یمین کرد بر این منچره یمین متوجه میشه. خب یه مثال فقهی داریم که در اون مثال فقهی هم شبیه این باشه، بهش اجازه دادیم ازدواج کن قبل از قسم، میگه در بیع هم همین حرف است. من ماشین رو مثال زدم دیگه. چما یسه و تصرف المنچر فی کل ما یدعیه علیه غیرو، چنانچه تصرف منچر در هر چیزی که بر علیه او غیر منچر ادعا میکنه صحیحه. آقا این خونه منه، شما نشسته اید، دقت کنید، این خونه منه شما نشسته اید، میگن بینت، میگه ندارم، پس تو قسم بخور چه خونه من نیست. قبل از قسم خوردن نمیتونه اونجا بشینه، فرد منچر میتونه تصرف میکنه. یعنی چنانچه در جاهای دیگر فقه هم همین است، اینجا به زنه گفتیم برو ازدواج کن، در جاهای دیگر هم به منچره میگیم کار خودتو بکن تا دادگاه برسه. قبل از ثبوتی، قبل از ثبوت اون مایدعی، این میتونه منچر تصرف کنه. چرا میتونه تصرف کنه؟ استصحابا للحکم سابق المحکوم به ظاهرا. ما استصحاب میکنیم حکمی که ظاهرا قبلا حکم داده شده بود. ببینید قبل از این چه ادعا کنه، خونه در دست چه کسی بود؟ در دست این آقا بود. قاعده ایت میگفت این ملک مال چشه. خب الان این ادعا کرده میخواد مالکیت او رو ضربه بزنه، هنوز ثابت نشده، استصحاب میکنیم مالکیت سابق او رو. ما مالکیت سابق او رو هنوز نقض نکردیم. این زنه شوهردار نبود قبلا، این ادعا میکنه. خب میگیم شما هنوز شوهردار نیستی، استصحاب میکنیم حالت سابقه قبلیشو، تو میتونی ازدواج کنی. پس شبیه اینه. و علاوه لاستلزام المنع منه الحرج فی بعض الموارد، در بعضی از موارد ما اگر منع کنیم از تصرف حرج میاد. منه به تصرف هم میتونه برگرده، به تزویج هم میتونه برگرده. ما این زن رو منع کنیم از تزویج، بعضی وقتا چی میاد؟ حرج. چما ایزا قابل مدعی، مدعی غایب باشه، یه ادعایی کرده رفته کشور خارج نشسته، تلفنش هم خاموش کرد، این چی برمیگرده قسم بخواد از این خدا میتونه. او اخر الاحلاف، یا نه خونش همین بغل همسایه است، اما هی میگه فردا پس فردا، یه ماه بعد تأخیر میاندازه احلاف رو تا او مطالبه قسم نکنه، چه این قسمش به درد نمیخوره. خب با این وضعیت اینو باید معلق نجه دارن، چه تو حق نداری ازدواج کنی، تو حق نداری در خونه ساکن بشی، در اون بحث خونه. خب این حرج پیش میاد. پس به خاطر رفع حرج، یک به خاطر استصحاب حکم سابق، دو بهش میگیم آقا تو کارتو بکن تا ثابت بشه چه زوجیت، یا تا ثابت بشه چه اون خونه مال اوست. الان ادامش داستان سریال فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.